شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه خبری این ساعت را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده به توجه میرسانند.
با تقدیم سلام، میرزا محمد اقپرست سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که ناوقت پنجشنبه شب در مورد زمان و چگونگی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفته شد.
هر دو کمیسیون با هماهنگی نتیجه را اعلان خواهد کرد و بعد از نتیجه شکایت ها و اتهاماتی که وجود داره کمیسیون شکایت با اساس قانون انتخابات با همه اتهامات و با شکایت های رسیدگی میکنه و فیصله نهایی با کمیسیون مستقل انتخابات روان خواهد کرد.
کمیسیون انتخابات در حال در مورد اعلام نتایج ابتدایی سخن میگوید که حامیان تیم ثبات و همگرایی در اف ولایت دفاتر کمیسیون انتخابات را مسدود کرده و اجازه بازشماری آنها را نمیدهند، زیرا به گفته آنان کمیسیون انتخابات باید حدود 300 هزار رأی را که اساس بایومتریک ندارد نخست باطل اعلام کند. اما احمد خالد سادات عضو تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی خواهان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شده است.
برای تیم دولت ساز بستن 7 دفاتر ولایتی در شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان یک جرم انتخاباتی است.
در این حال فضل احمد معنوی یک عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله هشدار داده است که اگر نتایج بر اساس تقلب و بدون در نظر گرفتن آرای بایومتریک اعلام شود، عواقب بعدی به دوش کمیسیون انتخابات خواهد بود.
داره که تقلب هم این حیث آرا اعلان بکنه، اگر چنین کاری را بکنه هر آنچه که بعداً اتفاق میفته مسئولیتش برمیگرده و کمیسیون انتخابات و به تیمی که این تقلب را انجام داده.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 2.5 ماه قبل برگزار شد، اما کمیسیون انتخابات تا حال قادر نشده است نتایج ابتدایی را اعلام کند و دلیل عمده آن ادای تیم ثبات و همگرایی مبنی بر تقلب سازماندهی شده در انتخابات و شمارش آرای غیر بایومتریک از سوی این کمیسیون اعلان شده است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان گفته است این بار برای تشکیل اداره مشابه حکومت وحدت ملی مصلحت نمی کند. آقای عبدالله در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که اگر محمد اشرف غنی رقیب انتخاباتیش در انتخابات به گونه عادلانه و بر اساس آرای مردم برنده شود برایش مبارک خواهد گفت، اما هشدار داد که پیروزی که اساس آن آرای مردم نباشد برایش قابل پذیرش نیست. اظهارات آقای عبدالله در حال بیان شده است که حامیان تیم ثبات و همگرایی در 7 ولایت دفاتر کمیسیون انتخابات را مسدود کرده و اجازه بازشماری آرا را نمی دهند، زیرا با گفته آنان کمیسیون انتخابات نباید حدود 300 هزار رأی را که اساس بایومتریک ندارد باطل اعلام کند. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه نیز هشدار داد که اگر کمیسیون انتخابات بدون رسیدگی به خواستهای قانونی معترضان نتایج را اعلام کند بی تفاوت نخواهد ماند. با آن هم او نگرانی متحدینش را پذیرفته و تعهد کرده است که مبارزاتش را جاری نگه خواهد داشت.
مقام‌های محلی زابل تایید کردند که یک سرباز پلیس افتن از همقطارانش را در آن ولایت کشته است. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل به صدای آمریکا گفت که این رویداد در یک پوسته در مسیر شاهراه کابل قندهار به وقوع پیوسته است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. اما یک مقام ارشد امنیتی زابل به شرط افشا نشدن نامش به صدای آمریکا گفت که این پلیس فرد نفوذی طالبان بود که صبح امروز هم قطرانش را کشته و خودش به طالبان پیوسته است. منبع افزود که این فرد نفوذی تمام اسلحه و تجهیزات نظامی را به کمک طالبان با خود برده است. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند.
مقامات گفتند در اثر لغزش زمین در یکی از ولسوالی‌های دور افتاده ولایت بدخشان افغانستان حداقل 6 نفر کشته شدند. این حادثه در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان اتفاق افتاده و قربانیان کارگران محلی بودند که در یک معدن طلا کار میکردند. این منطقه که به گفته مقامات معدن زیاد طلا در آن وجود دارد از سال 2015 تا حال در کنترل گروه طالبان است. مقامات گفتند که کار استخراج غیر قانونی معدن در این مناطق از سوی گروه طالبان به پیش برده می شود. در حادثه روز چهارشنبه بیش از 30 کارگر محلی نیز زخمی شده اند. عبدالناجی نظری یک عضو شورای ولایتی بدخشان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که بیشتر این کارگران برای چندین ساعت در زیر خاک و آوار ناشی از لغزش زمین گیر مانده بودند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های ارشد واشنگتن ابراز امیدواری کردند که تبادله اخیر زندانیان میان ایالات متحده و ایران موجب گفتگوهای میان دو کشور شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که پس از تبادله زندانیان مقام‌های واشنگتن و تهران در مسائل وسیع‌تر باید با همدیگر گفتگو کنند.
I do hope that the exchange that took place will lead to a broader discussion of consular affairs.
امیدوارم تبادله زندانیان که صورت گرفت موجب شود تا بحث‌های وسیع‌تر در مورد امور قنصلی صورت بگیرد. هنوز هم شمار زیادی از آمریکایی‌ها در زندان‌های ایران به سر می‌برند. تلاش می‌کنیم که گفتگوها انکشاف و گسترش یابد و از این وضعیت منعیس یک فرصت در راستای این تلاش‌ها استفاده شود.
قبل بر این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام تویتر خود نوشت که کشورش کاملا آماده تبادله زندانیان به صورت همه‌جانبه با آمریکا است. جیوی وانگ یک زندانی آمریکایی چینی تبار به روز سه‌شنبه با مسعود سلیمانی یک دانشمند ایرانی که در آمریکا زندانی بود تبادله شد. آقای وانگ به جرم جاسوسی در ایران به 10 سال زندان محکوم شده بود و آقای سلیمانی نیز به اتهام نقض تعزیرات تجارتی علیه ایران در بازداشت آمریکا به سر می‌برد.
براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران در جریان یک سخنرانی گفته است که جمهوری اسلامی 40 سال فرصت داشت تا به اقتصاد خود برسد، اما ترجیح داد از منابع ایران به عنوان یک بانک برای تأمین مصارف صدور انقلاب استفاده کند. آقای هوک در سخنرانی در شورای روابط خارجی خطاب به رهبران ایران گفت که محروم کردن ملاها از منابع مالی با تحریم‌های آمریکا موجب شده که فساد آنها در اداره ایران و صرف منابع ایران در سایر کشورها به روشنی برملا شود. رابط میان ایالات متحده و ایران پس از آن تیره شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد تهران را با رکود مواجه ساخته است.
حکومت هند امروز پنجشنبه هزاران نیروی خود را به ایالات شمال شرقی آسام اعزام کرد تا اعتراضات را فروکش کند که به دلیل قانون جدید اعطای شهروندی به مهاجران غیر مسلمان در آن کشور تصویب شده است. جزئیات از رویا زمانی.
بر اساس قانون تازه تصویب شده هند، مهاجرین غیر مسلمانی که از کشورهای همسایه در هند به سر می‌برند با آسانی می‌توانند شهروندی آن کشور را به دست بیاورند. این قانون موجب خشم مخالفان شده است و معترضان در ایالت آسام هند در جریان اعتراضاتشان موترها و تایرها را با آتش کشیدند. معترضان همچنان بر برخی منازل رهایشی اعضای حزب حاکم بهاراتا جاناتا در این ایالت حملاور شدند. منتقدان این قانون میگویند که این قانون که توسط سنای هند به تصویب رسید ممکن موجب موج تازه از مهاجرین به ایالت آسام و سایر ایالت‌های شمال شرق هند شود و در عین حال اقلیت مسلمان هند را به حاشیه خواهد کشاند. منتقدان ادعا می کنند نراندرا مودی صدر اعظم هند و حزب ملی گرای هندوهای آن کشور خواهان به حاشیه کشانیدن اقلیت مسلمان در هند است. بر اساس این قانون که هفته گذشته در کابینه هند تصویب شد، به هندوها و سایر اقلیت‌های مذهبی که از کشورهای مسلمان پاکستان، بنگلادش و افغانستان به هند مهاجرت کردند، شهروندی اعطا خواهد شد، اما مسلمانان از این امر مستثنا هستند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شهروندان بریتانیایی امروز پنجشنبه در انتخابات عمومی آن کشور که قبل از وقت برگزار شده است شرکت کردند. پس از انتخابات بریتانیا احتمالاً سرنوشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز نهایی شود. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
بوریس جانسون صدر اعظم کنونی بریتانیا اگر اعضای حزب محافظه‌کار برنده اکثریت کرسی‌ها در پارلمان آن کشور شود، فرصت پیدا خواهد کرد تا 31 جنوری 2020 توافق خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپایی نهایی کند، توافقی که تا حال چندین بار نهایی شدن آن ناکام مانده است. جرمی کوربن از حزب کارگر که رقیب بوریس جانسون است گفته که اگر در انتخابات امروز برنده شود، همه پرسی تازه‌ای را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راه اندازی خواهد کرد. انتظار می رود نتایج رسمی انتخابات بریتانیا اوایل صبح روز جمعه اعلام شود. بریتانیا در ماه جون 2016 میلادی یک همه‌پرسی را در آن کشور راه اندازی و 51.9% رای دهندگان برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. اما پس از بیش از 2 سال مذاکره با اتحادیه اروپا، پارلمان بریتانیا مخالف توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا رای داد. حال قرار است بر اساس ضرب العجل تازه خروج بریتانیا تا 31 ماه جنوری 2020 میلادی نهایی شود.
و خبر اخیر، یک محکمه در بروکسل امروز پنجشنبه حکم صادر کرد که بر اساس آن حکومت بلژیم 10 کودک را که در خانواده های بلژیمی اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه تولد شدند به کشورشان برگردانیده شوند. بر اساس این حکم، این کودکان که بین 7 ماه تا 7 سال عمر دارند باید ظرف 6 هفته به بلژیم آورده شوند. این کودکان در حال حاضر در کمپ مهاجران موسوم به الحول واقع در شمال شرق سوریه به سر میبرند که زیر کنترل کردهای سوری قرار دارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارانم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، عبدالله کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز که امروز به نشر رسیده میگوید که اگر محمد اشرف غنی رقیب انتخاباتیش در انتخابات به گونه عادلانه برنده شود، برایش تبریک خواهد گفت. اسیب مودودی همکار ما از کابل در مورد گزارش میدهد.
آغاز شمارش معکوس برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. 2.5 ماه پس از برگزاری این انتخابات، اکنون کمیسیون انتخابات این کشور اعلام کرده است که تا ناوقت امشب درباره زمان و چگونگی اعلام نتایج انتخابات تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
هر دو کمیسیون با هماهنگی نتیجه را اعلان خواهد کرد و بعد از نتیجه شکایت ها و اتهاماتی که وجود داره، کمیسیون شکایت با اساس قانون انتخابات با همه اتهامات و با شکایت های رسیدگی میکنه و فیصله نهایی با کمیسیون مستقل انتخابات روان خواهد کرد.
کمیسیون انتخابات افغانستان در حالی از احتمال اعلام تاریخ و چگونگی نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر میدهد که هم اکنون در 7 ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان در واکنش به بازشماری آرا دروازه های کمیسیون انتخابات مسدود شدند. با این حال، تیم انتخاباتی دولتساز خواهان اعلام نتایج انتخابات شده است و اما تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که این کار دامنه بحران را گسترش میدهد.
برای تیم دولتساز بستن 7 دفاتر ولایتی در شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان یک جرم انتخاباتی است.
داره که تقلب من حیث آرا اعلان بکنه. اگر چنین کاری را بکنه، هر آنچه که بعدن اتفاق میفته مسئولیتش برمیگرده به کمیسیون انتخابات و به تیمی که تقلب را انجام داده.
در این میان، نهادهای ناظر بر انتخابات بدین باورند که کمیسیون انتخابات در اعلام نتایج دچار سردرگمی شده است و ضعف این نهاد مردم را نسبت به انتخابات بی‌باور ساخته است.
مردم بی‌باور شدن به چیزی که مسئولین، چیزی که سیاستمدارا در کشور صحبت میکنند و واقعا این مسئله بر همه ما شما شرمندگی است که دیگه کشورها انتخابات خیلی روز برگزار میکنند. در آسیا یک روز با نتیجهش معلوم میشه و اما در کشور ما فقط ما هر روز چنزنی بکنیم، یک دیگه خود کنایه تعنه بتیم و آخر گپ یکی ما ظرفیت برای حل موضوع نداریم.
اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به علت وجود اختلافات میان کمیسیون انتخابات و تیم‌های انتخاباتی تاکنون دوبار به تعویق افتاده است. قرار است که فردا کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی در یک نشست مشورتی با تیم‌های انتخاباتی رای حل این اختلافات را جستجو کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رلاغانی بانوی اول افغانستان گفته که رسانه های غربی باید بیشتر روی موضوعات مثبت در افغانستان گزارش دهند. و با اشاره به مقاله های نیویورک تایمز و واشنگتن پست میگوید که این رسانه ها طوری وانمود میکنند که پول های مصرف شده در افغانستان هیچ سودی نداشته است. شرح بیشتر واکنش های بانوی اول افغانستان را به مقاله واشنگتن پست در این گزارش میشنوید که جلال میرزاد از کابل فرستاده است.
بانوی نخست افغانستان میگوید رسانه‌های خارجی گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا در 19 سال گذشته در جنگ افغانستان 2000 میلیارد دلار مصرف کرده اما هیچ دستاورد نداشته است. اما به باور وی از میان این رقم تنها 121 میلیارد آن در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و مواد مخدر در افغانستان هزینه شده و بخش بزرگ آن برای نیروهای آمریکایی مصرف شده است.
وقتی که میگن که زیاد مصرف کردن، این زیاد مصرف کردن صحیح است، ولی این مصرف کلش در افغانستان نبود. و شما باید این را خوب بفهمید که این مصرف و ما بسیار از اونا بسیار متشکر هستیم و بسیار از چیز که اومدن هم اینجا و 2400 نفر از بین رفتن، ما این را کم نمی کنیم. ولی که رسانه همینطور تاو میتن برای قصد که ایک پول برای افغانستان دادیم و یک چیز نمانده، این را ما نباید قبول کنیم. و هم شما میفهمید که میدیا بسیار سر افغانستان غیر مثبت است.
بانوی نخست افغانستان کمک های جامعه جهانی به ویژه امریکا را در پایه‌گذاری حکومتداری در این کشور اثرگذار می‌داند. اما واشنگتن پست به تازگی نگاشته مقام‌های آمریکایی پذیرفتند که راهبردهای جنگ افغانستان کاستی داشته و این کشور در تلاش مبادل ساختن افغانستان باثبات و دموکراتیک صدها میلیارد دلار را ضایع کرده است.
چیزی که واشنگتن پست نشر کرده، من به باور کامل دارم که کدام ارگان آمریکایی به این حتما به شمول دولت آمریکا این را نشر کردن دادن که اینا برای بعدی خود یک استراتژی دیگری را طرح بکنه که نظر دارن.
با این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که نسبت به گذشته ها 26% ظرفیت عملیاتی نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است.
با وجودی که طالبان 12% حملات خود نسبت به سال گذشته اضافه کرده بودن، 10% در تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی کاهش به وجود آمده و در ضمن 26% ظرفیت عملیاتی نیروهای امنیتی و دفاعی بالا رفته که منجر به گرفت نو ولسوالی هم از دشمنای افغانستان شده.
جنرال مارک میلی، لوی درستیز ایالات متحده امریکا در کانگرس این کشور گفته که شمار سربازان امریکایی در افغانستان کاهش خواهد یافت. اما وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که این تصمیم واشنگتن در هماهنگی با حکومت افغانستان انجام خواهد یافت.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لبلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شنونده های محترم، لحظات قبل همکارم سحر عظیمی مصاحبه با عزیز الله پوپل در مورد جزئیات یک حمله پلیس بر همکارانش جویا شده که گزارش یک بار دیگر به سمع شما میرسانیم.
شنوندگان گرامی، بر اساس گزارشاتی که به ما رسیده گفته شده که 7 پلیس افغان در ولایت زابل شب گذشته کشته شدند که برای جزئیات بیشترش همکارم عزیز الله پوپل با ماست. سلام بر شما آقای پوپل، اگر میشه جزئیات در مورد این واقعه را بر ما بگوین.
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً نیروهای افغان مستقر در زابل این را تایید کردند که شب گذشته قسم که شما گفتین در ولسوالی شهر صفا ولایت زابل یک فرد نفوذی که در داخل در پشت پلیس وظیفه اجرا میکردن، بالای 7 همکار خود در زمان پیره فایر کردن و بالاخره 7 همکار را کشتن و با کمک طالبان مسلح که اونا هم به محل آمده بودن، همه تجهیزاتی این مرکز پلیس را با خود بردن و بعد از رویداد امنی پوستای پلیسی امنی سکوت کرده. و در اولین ساعتهای صبح امروز دوباره نیروهای تازه نفس از این منطقه میگشتن. مثلا نیروهای پلیس برای مرکز پلیس یا برای پوستای پلیس جابجا هستند. این پوستای امنیتی مربوط به ولسوالی شهر صفا در شهرهای کابل قندهار وظیفه داشتند و عمدترین مسئولیتش هم تامین امنیت شهرهای کابل قندهار بودند. و پیش از این هم تقریبا 6 ماه پیشتر هم در مربوطات ولسوالی شهر صفا و شهر قلات هم چیز رویداد رخ داده بود. به طور کل سخنگوی والی زابل گلستان سیال رویداد را تایید کردند، اما گفتن که جزئیاتش هنوز در دست نداره. اما یک مقام امنیتی زابل بطری امریکا گفتن که دقیقا رویداد هم شدن، هفت نفر پلیس در رویداد کشته شدن و فرد مهاجم یا فرد نفوذی با طالبان یکجا شده و همه تجهیزات مرکز پلیس را با خود بردن.
سپاس فراوان آقای پوپل از جزئیات شما در رابطه با کشته شدن 7 سرباز افغان توسط حمله خودی که در ولایت زابل اتفاق افتاده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا در واشنگتن امیدوارند که اقدام اخیر معاوضه زندانیان با ایران فرصت‌های بیشتر مفاهمه را ایجاد خواهد کرد. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر در مورد.
ایالات متحده و ایران در یک اقدام نادر اخیراً زندانیانشان را در کشور سوئیس معاوضه کردند. این حرکت بیانگر همکاری بین دو کشور است که روابطشان پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ تیره شده است. مایک پامپیو روز چهارشنبه در واشنگتن گفت برخی نشانه ها وجود دارد که مبادله اخیر می تواند در آینده درهایی را برای ایجاد مذاکره و گفتگو در این مورد باز کند.
من امیدوارم این تعویض زندانیان ما را به بحث‌های وسیع‌تر در امور قنصلی هدایت کند. ما تا هنوز مطمئناً شماری زیادی از آمریکایی‌ها را داریم که در ایران گیر مانده‌اند و ما در تلاش بهبود و انکشاف وضعیت قرار داریم تا از این فرصت برای ادامه تلاش‌های خود استفاده کنیم.
برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در زمان تعویض زندانیان حضور داشت و میگوید امیدوار است که آزادی شیو وانگ، کاندید دکترای دانشگاه پرینستون که از سال 2016 در قید به سر می برد، بتواند آغازی برای برنامه تعویض زندانیان باشد.
یکی از مواردی که شیو وانگ برای من بسیار روشن کرد این بود که او میخواهد همه زندانیان را رها سازد و من میدانم او با ما در این رابطه همکاری خواهد کرد و ما تمام تلاش های خود را برای رهایی افراد مثل باب لوینسون، نازمی و بقیه آمریکایی های زندانی در ایران انجام خواهیم داد.
جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این هفته توییت کرد که ایران کاملا آماده تعویض زندانیان به شکل جامعانه است. وی در پاسخ به هوک گفت که صحبت در مورد این مبادلات احتمالی از طریق رسانه‌ها اقدامی مفید نیست.
ما به این باوریم که هر نوع صحبت در مورد زندانیان در ملای عام مفید نخواهد بود. ما فقط سعی می‌کنیم این کار را با دیپلماسی آرام انجام دهیم و شهروندان آمریکایی را به خانه برگردانیم.
این در حالی است که واشنگتن این هفته تحریم‌های جدید را علیه بزرگترین شرکت هوایی ایران و شبکه حمل و نقل آن اعلام کرد و در نتیجه کمپاین فشار حد اکثر روی ایران از سوی ایالات متحده تا هنوز ادامه دارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مردم بریتانیا امروز در انتخابات عمومی آن کشور شرکت کردند. جزئیات بیشتر را ژولیا نوری میشنوید.
در مجموع 650 کرسی مجلس عمومی بریتانیا در انتخابات که بیشتر افراد نظرات اجتماعی طلب و حساس دارند برای رقابت و رای گیری گذاشته خواهد شد. و یک بخش نفوذ بریتانیا که می تواند در نتایج انتخابات نقش داشته باشند جامعه مسلمان در بریتانیا است.
ما به اعضای شورای خود رجوع کردیم که بیشتر از 500 نفر هستند و در آغاز این انتخابات ما روش های را مورد بحث قرار دادیم که جامعه مسلمان در این انتخابات دخیل بمانند و آنها را تشویق کردیم تا رای دهند.
شورای مسلمانان بریتانیا معتقد است که برنده شدن 31 کرسی برای مسلمانان در بریتانیا مربوط است. زینب گلمالی میگوید مبارزه با حراس از اسلام بین مسلمانان بریتانیایی در اولویت بحث‌های احزاب سیاسی آنها قرار دارد. اما برخی از کمپین‌ها نگرانند که جامعه مسلمان ممکن در روز انتخابات شرکت نکنند و در خانه باقی بمانند. بشیر ابراهیم نماینده مردم و جامعه مسلمان در تبلیغات انتخاباتی کار می‌کند. او میگوید موقع رای‌دهی در برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مسلمانان کمتر رای دادند.
ما در لندن هستیم و ما یک شهردار مسلمان داریم. ما شاهد حضور مسلمانان در بخش‌های مختلف و پروسه سیاسی هستیم. ما می‌بینیم که مسلمانان هرچه بیشتر در مسائل سیاسی دخیلند.
برای منال احمد پژوهشگر هویتش بایستی یک زن جوان مسلمان در بریتانیا در چگونگی رای دادن وای تأثیر بزرگ دارد.
ما را نباید در وقتی که خواسته باشند از بحث های خود دور نگه دارند. ما به همان اندازه جزء فرهنگ بریتانیایی هستیم، مانند هر باشنده این کشور زندگی بریتانیایی داریم.
اما برخی مسلمانان دیگر مسائل جدا از مذهب برایشان مطرح است.
من بسیار با جوانان کار میکنم و برای من خدماتی که برای جوانان عرضه میشود اهمیت دارد. این که پول این خدمات را کی میپردازد، به نظر ما در حال حاضر در یک بحران قرار داریم و مشکلات زیادی داریم.
طبق نظرسنجی ها حزب محافظه‌کار بوریس جانسن جلو قرار دارد، اما تحلیلگران میگویند پیش بینی به خصوص این انتخابات دشوار است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا امروز اتهامات به خاطر استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در حال بحث کردن هستند. جزئیات بیشتر زیرا از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
روند استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده وارد حساس‌ترین مرحله خود شده است. نشست روز پنجشنبه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا حوالی ساعت 9 صبح امروز آغاز شد و پس از بحث‌ها قرار است اعضای این کمیته رأی‌گیری کنند که آیا موضوع استیضاح رئیس جمهور ترامپ را به مجلس عمومی نمایندگان پیشکش کنند یا خیر. دموکرات‌ها ادعا می‌کنند که آقای ترامپ در صحبت تلفنی همتای اوکراینی‌اش را به آغاز تحقیقات در مورد جو بایدن، رقیب انتخاباتی دموکراتش، تشویق کرده و احضاریه‌های کنگره ایالات متحده را نادیده گرفته است.
And I know that nobody is above the law, but the law means nothing.
می دانم که هیچ کس بالاتر از قانون نیست، اما قانون هیچ مفهومی نخواهد داشت اگر متهم هر کسی که باشد، شخص عادی که به زور وارد خانه تان می شود یا رئیس جمهور، بتواند شواهد را از بین ببرد، مانع گواهی‌دهی شاهدان شود و آشکارا از همکاری در تحقیقات خودداری کند. از شما می خواهم نام کسی را در خانواده و یا اجتماعتان بگیرید که می تواند همچو کاری را انجام دهد.
اما جمهوری خواهان هنوز هم بر موقفشان ایستادند و می گویند که رئیس جمهور قابل استیضاح نیست.
قابل استیضاح نیست. پس از سالها تحقیقات بیپایان و بیمفهوم علیه رئیس جمهور، نمی تواند بیش از این منجر به دردسر شود. این روال شدیداً و عمیقاً خسته کننده شده است. وقت آن است که گام به پیش بگذاریم.
آقای ترامپ که در گذشته نیز مخالف نفس استیضاح رئیس جمهور بوده است، ساعت قبل با نشر یک پیام توییتر نگاشته است که همه پرسی های جدید نشان می دهد که اکثر آمریکایی ها مخالف استیضاح اند. او نوشته است: من کار نادرستی انجام ندادم و این نخستین استیضاحی خواهد بود که هیچ جرم انجام نشده است. او در ادامه نوشته که حتی دموکرات ها ادعای یک جرم را هم نکردند. احمقان است. مرحله نهایی و اساسی استیضاح در مجلس سنا آغاز می شود که قرار است در ماه جنوری پیگیری شود که هدفش حفظ و یا برکناری رئیس جمهور ترامپ از قصر سفید خواهد بود. اما برای این کار رأی 67 سناتور نیاز است و دموکرات ها باید کم از کم 20 سناتور جمهوری خواه را به سمت خود بکشانند تا بتوانند دونالد ترامپ را از قصر سفید برکنار کنند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه های رادیو آشنا آغاز می شود تا 5 صبح که دوباره با خبرها و گزارش های تازه در خدمت شما قرار می گیریم. بگونی زنده یا لایف، شب خوش و آرام در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ